él.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حمید یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. در برنامه بهار علم به مناسبت نوروز 1400 خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه، در برنامه بهار علم، مصاحبه‌های کوتاهی داریم با نخبگان، فرهیختگان، متخصصین و مدیران ارشد کشور و از حال و هوای نوروز برامون میگن، از بیوگرافی خودشون میگن، توصیه‌هایی برای شنوندگان عزیز، نسل جدید، نسل جوان دارن و استفاده میکنیم از تجربیات این عزیزان و این بزرگان. مهمان عزیز این برنامه‌مون جناب آقای دکتر احمد حیدری، معاون محترم حقوقی و امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و دارم خدمت شما جناب آقای دکتر یزدانیان بزرگوار و همه شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. آقای دکتر، ما طبق روال اول یه بیوگرافی مختصر از مهمانان عزیزمون میپرسیم. آقای دکتر بفرمایید یه مختصری از تولد، تحصیلات، اشتغال.
خدمت حضرت علی عرض کنم، به عنوان یک خادم کوچک ملت شریف ایران و اگه افتخار داشته باشیم
حتماً
سرباز ولایت و
حتماً
بسیجی باشیم برای جامعه اسلامی من. حقیقی متولد سال 1349 هستم و تحصیلات مهندسی عمران، ارشد پدافند غیرعامل و دکترای شهرسازی در خدمت دوستان هستم.
بله.
خداوند توفیق کرده که در جاهای مختلفی خدمتگزار باشیم. در وزارت آموزش و پرورش بودم، عنوان معاونت مدیر حقوقی وزارت کشور بودم چندین سال.
بله.
جاهای مختلف بودم و ستاد جای فرمان امام اسناد پارلمانی و الان در دانشگاه آزاد اسلامی عنوان معاونت امور مجلس و ارتباطات اجتماعی در خدمت
امور مجلس و ارتباطات بسته. اجتماعی. بله.
بله بله.
حقوقی پس نیست، حقوقی هم هست.
امور مجلس و ارتباطات اجتماعی.
امور مجلس و ارتباطات.
بله. و سخنگوی دانشگاه آزادم.
بله بله. آقای دکتر از همین آخر شروع بکنیم. از همین آخر حوزه دانشگاه آزاد شروع بکنیم. در مورد دانشگاه آزاد، فعالیتاش، اقداماتش، کارهایی که داره انجام میشه در دانشگاه آزاد، این تغییر و تحولاتی که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاد، مشکلات احتمالاً کاهش دانشجو، مشکلات اقتصادی دانشگاه آزاد، یه توضیحاتی رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید با توجه به تجربه گرانسنگ جناب عالی در سنگرهای گذشته. و ما دورادور بالاخره یا بعضا از نزدیک خدمتتون بودیم، دیدیم که چقدر فعالیت‌های ارزشمند، جهادی و خوبی رو دارین انجام میدین. وضعیت دانشگاه آزاد یه مقداری برای شنوندگانمون در این ایام نوروز تشریح بفرمایید، سپاسگزار خواهیم بود.
در خدمت شما هستم. منم نوروز رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان محترم در این ایام فرخنده. و ضمن این که دانشگاه آزاد اسلامی همونجور که مستحضر هستیم مولود انقلاب اسلامی است.
بله.
و با هدیه امام راحل برکت کرد و پشتیبانی های مقام معظم رهبری و تلاش که همه خدمتگزاران انجام دادن، امروز بزرگترین دانشگاه حضوری جهان هست.
آمار ارقام میفرمایید آقای دکتر در مورد؟
بله، خدمت شما عرض میکنم. این دانشگاه، بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، در واقع اسمی نیست، واقعی است. در بعد
جهان اسلام یا کل جهان؟
بله، نه جهان نداریم دیگه. بعد در کل دنیا ما 3-4 تا یا 5 تا دانشگاه مثل مدل دانشگاه آزاد داریم دیگه، نداریم.
بله.
که مدل منحصر به فردی است.
بله.
خب همونجور که مستحضر هستید، اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده و برای یک هیئت امنای مستقل هست و رئیس دانشگاه، ارکان دانشگاه هستن و هیئت بیزه دانشگاه بقیه هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد و مقام اعظم رهبری میزنن، انتصاب و رئیس دانشگاه هم توسط هیئت امنا صورت میگیرد. از نظر ساختمان و آزمایشگاه و زیر ساختامی دانشگاه آزاد 20 میلیون متر مربع فضای ساخته شده داره در کشور.
20 میلیون متر مربع. ما دانشگاه بعدی ما بعد از 20 میلیون متر مربع که به لحاظ فضای آموزشی و کارگاهی و اینها کدوم دانشگاه
نداریم الان؟
نداریم.
فاصله منطقه هم نداریم.
فاصله خیلی زیاده، یعنی بین دانشگاه آزاد و مثلا دانشگاه پیامنه.
نقطه دومی بر خیلی فاصله. نقطه دومی که در دانشگاه آزاد وجود دارد 17000 هکتار زمین در اختیار دارد.
17000 هکتار زمین در اختیار.
17000 هکتار
علاوه بر اون 20 میلیون
در همون زمینایی که داری 20 میلیون در یک قسمتش ساخت و سازش میکنه.
بله بله.
خدمت شما عرض کنم آزمایشگاه و کارگاه های بسیار مجهز و خوب. بله. ما در رعای جناب آقای دکتر یزدانیان بیش از 900 هزار قطعه آزمایشگاه های و کارگاه های ما داری قطعاتی هستن که قیمتی و به درد بخورن
در این کل آزمایشگاه هایی که در کل کشور هست.
بله اصلا فرض کنید من در حدود دو هفته قبل نیه پیدا کرده بودیم در مایت آقای رنجبر قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی.
بله.
که قبلا هم رئیس دانشگاه سبزوار، رئیس دانشگاه آزاد الان قائم‌مقام هستم و قبلا رئیس دانشگاه دولتی تربیت مدرس بودن آقای دکتر رنجبر.
بله.
خب وقتی بازدیدی کرد از آزمایشگاه و کارگاه دانشگاه آزاد سبزوار و حالا بعدش هم که من رفتم نیشابور دیدم که بسیار از سبزوارم بهتر بود.
بله.
میگفت امکاناتی که در دانشگاه آزاد سبزوار هست 4 برابر امکاناتی که در دانشگاه تربیت مدرس کشور.
4 برابر.
بله بله.
تعداد واحدتون چقدره آقای دکتر؟ تعداد واحد دانشگاه آزاد چقدره؟ تعداد واحد
در شما عرض میکنم.
بله.
نکته دومی که در دانشگاه آزاد وجود دارد گستردگی پخشش در کشور هست.
بله.
یعنی خدماتی که دانشگاه آزاد می تواند انجام بدهد اگر در تهران مرکز داره، واحد داره، دانشگاه داره، در همه شهرهای مرزی کشور هم باز همین دانشگاه وجود داره و دانشگاه در اختیار مردم قرار داره.
بله.
بیش از 400 واحد دانشگاهی ما داریم، 120 آموزشگاه که آموزشگاه فنی حرفه‌ای هستن.
بله.
و 700 مدرسه هم دانشگاه آزاد در اختیار داره. بله. خب دانشگاه آزاد همه رشته‌ها هم پوشش میده، یعنی علوم پزشکی داره، پرستاری پزشکی، پیراپزشکی، تخصصهای پزشکی، علوم مهندسی داره در همه رشته‌ها، علوم انسانی داره.
بله.
هنر داره، زبان داره، یعنی هر آنچه که در وزارت
علوم
بهداشت و وزارت علوم هست اینجا و آموزش هم که 700 تا مدرسه.
بله.
جنس مدارس سما در کشور داره و بیش از 1 میلیون نزدیک 1.2 میلیون در حال حاضر دانشجو داره در همه مقاطع که بیش از 300000 از اینا تحصیلات تکمیلی هستن.
1.2 میلیون دانشجو 300000 تکمیلی. بله.
300000 دانشجو تحصیل.
بله.
که دیگه این دانشجوهای تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا باز اینا در همه رشته ها هستن.
بله.
از تخصصی پزشکی گرفته تا تخصصی های فنی مهندسی تا تخصصی علوم انسانی، هنر، معماری و زبان و همه.
بله.
رشته ها و باز میبینن در کشور پخش هستن، اینجور نیست که همه در یک دانشگاهی خاصی باشن.
بله.
این ویژگی دانشگاه آزاده که تونسته در همه ظرفیت های کشور حضور پیدا کند، حضور داشته باشد و الحمدلله فعالیت های خوبی هم در دانشگاه آزاد در حال شکل گیری است.
تأسیس دانشگاه آزاد های دکتر چه سالی بوده؟
سال 61.
الان سال 1400 یعنی تو 40 سال گذشته.
بله.
تعداد فارغ التحصیل دانشگاه آزاد رو داریم؟
من در خدمت شما عرض می‌کنم اینو.
بله.
حالا خدمت شما عرض کنم که این دانشگاه آزاد با این ظرفیت در اختیار مردم هست، در اختیار کشور هست. دانشگاه آزاد اسلامی از نظر فارغ التحصیلان کشور آقای دکتر یزدانیان حدود ما بیش از 6.5 میلیون فارغ التحصیلی داشتیم
تا
در همه رشته‌ها.
بله.
یه خبرنگاری محترمی
خب
حدود 2 ماه قبل آمده بودن با من یه مصاحبه‌ای داشتن.
بله.
و نسبت به دانشگاه آزاد می‌پرسن اگه دانشگاه آزاد نبود در کشور چه مشکلی پیش می‌اومد.
بله.
خب الان که یکم ظرفیت خالی در دانشگاه وجود آمده، قبلا که اینجوری نبود. خب الان.
بله.
هم در رشته‌های پزشکی، پرستاری، خیلی از رشته‌ها ارشد دکترا میدونی الان بازم صف کنکور داریم. بله. با این بانگو زودتر این صفا بشکنه
انشان.
که مردم بتونن استعدادا خودشان انتخاب کنن
آنچه
که علاقه دارن و توانمندی دارن.
بله.
با قیف کنکور نه یعنی رشته قبول بشن و ول ناچار بیان بخونن. می‌ذاریم که این اتفاق بیفته در کشور و این گسترشی که در آموزش عالی کشور پیش آمده در دوران انقلاب اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. اینم از برکت نظام جمهوری اسلامی ایران است. ولی باید بالاخره رشد و حرکت ما به جلوتر انجام بدیم. فرصت که اگه دانشگاه آزاد نبود، گفتم اگه دانشگاه آزاد نبود من یه مثال برای زدم های دکتر خدمتش عرض کردم. حالا چنوندان محترمم عنایت داشته باشن خدمت عرض کردم الان مشکل اصلی کشور چیه؟
بله.
کوروناست. خودم مهمترین عنصری که الان میتواند به مقابله کرونا برای کیا هستن چیه؟ یکم فکر کرد گفت خب بیمارستان ها و طبیعتاً پزشکان و پرستاران. من خدمتش عرض کردم که 40% ظرفیت پزشکی و پرستاری کشور در دانشگاه آزاد تربیت میشن. 30% پزشکی و 40% پرستاری و پیرا پزشکی به طور مستقیم در دانشگاه آزاد تربیت رو ادامه کنند. دوم الان اگه فرض کنین 100,000 نفر پزشک و پرستار در بیستان بیمارستان های مشغول خدمت رسانی و مردم شریف هستن و باید از همه پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت و کارت درمانم تقدیر و تشکر کرد، واقعا زحمت زیادی تو این مدت کشیدن. فرض کنین 40,000 نفر تربیت پیدا نکرده بودن، دانشگاه آزادی نبود.
بله.
و این 40,000 نفر از کسی از کجا می آوردیم؟ یکم فکر گفت راست میگه.
حالا
کدام کشور مثلا ده تا پرستار پزشک ما میده؟
حالا آقای دکتر یه نکته دیگه هم هست.
ما دیگه هم در خدمت شما هستم. بله.
حالا ما توی سالهای گذشته اتفاقی که افتاده بود الان صندلی خالی رو نگاه نکنیم. ما توی مثلا 10 سال قبل، بیشتر از 10 سال، حالا در سالهای 81 82 که ما پیک داوطلبی رو داشتیم، یه تعداد زیادی دانشجو ما در کشورهای دیگه داشتیم، شرق آسیا، همین کشورهای همسایه اروپا، آمریکا، کانادا داشتیم و اینها. ضمن این که ارز کشور خارج میشد، یه سری آسیب‌های دیگه هم برای جمهوری اسلامی داشت که این حرکت جالبی که اتفاق افتاد، حرکت ارزشمندی که اتفاق افتاد و دانشگاه آزاد اومد به عنوان بخش خصوصی وارد کار شد، یه بخشی از این ظرفیتی که میل به مهاجرت داشت و ناچار بود برای ادامه تحصیل به خارج از کشور در داخل جذب کرد و طبیعتاً منافعش خیلی بیشمار بود. تشکر می‌کنم. بله، درسته.
از این منظرم که از 6 میلیون نفر فارغ التحصیل، اگه ما بگیریم 10% اینا می‌خواستن خارج کشور برن، خب عدد خیلی
بله رقم قابل توجهی بود.
نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم، خدمت شما حدود 38% از آموزش عالی کشور دانشگاه آزاد تربیت میکند.
بله.
یعنی از آموزش عالی کشور که وزارت علوم هم از دولتی ها و پیام نور و فنی حرفه‌ای و همه دانشگاهی که دیگری وجود دارد، 38% در اختیار دانشگاه.
آقای دکتر، این 38% شما طبق یک آمایشی انجام میدین یا نه؟ یعنی یه سند آمایش داره دانشگاه آزادم؟
از کم خدمت شورای انقلاب فرهنگی بعد از اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد در سال 89 اصلاح شد، در سال 1992 یک مصوبه‌ای دادن، مصوبه اسلامی شدن دانشگاه ها، و مصوبات بسیار خوبی داره و در اونجا موظف کردن وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت این دو کنار این دو تا وزارتخانه، دانشگاه آزاد هم مستقلن وظایف براش تعیین کردن از نظر آمایش، از نظر کیفیت، از نظر بهره‌وری و از نظر کمیتی که در اختیار دارد. طبق بررسی‌هایی که انجام شده بر اساس اون سند و آمایشی که صورت گرفته، الان 38% آموزش عالی کشور در اختیار دانشگاه آزاد است.
متشکرم آقای دکتر.
که وجود داره، من خدمت شما خیلی اگر این فرصت وجود داره، امروز افتخار داریم که هم آقای جناب آقای دکتر ولایتی و اعضای محترم هیئت مؤسسه سمونه دانشگاه آزاد، هم جناب آقای دکتر تهرانچی و معاونین محترم هیئت رئیسه دانشگاه آزاد به سمت داخل حرکت دادن. من اگه فرصت باشه خیلی کوتاه دو نمونه شو خدمت
شما. بله، خوبه، بفرمایید.
عرض کنم.
بله.
و اون این که ما این سیز ظرفیت عظیم اعضای هیئت علمی که خدمت شما اشاره نکردن، ما 24,000 هیئت علمی تمام وقت در اختیار داریم.
بله.
خدمت میکنن و حدود 45,000 نفر هیئت علمی هم با ما به صورت حق تدریس و پاره وقت همکاری دارن. بله. و این ظرفیت عظیم 300 هزاری دانشجو تحصیلات تکمیلی و این ظرفیت عظیم هیئت علمی که در دانشگاه آزاد مستقر هستن، الحمدلله سبب کارهای بزرگی هم شدن. دانشگاه آزاد تصمیم گرفت یه سامانه ایجاد کنه جناب آقای دکتر تهرانچی به اسم سامانه پایش.
بله.
و در این سامانه آمدیم در 40 نظام موضوعات مشکلات کشور رو شناسایی کردن.
بله.
فرض کنید یک موضوع رشته، فرض کنید مشکلات پدافند غیر عامل، پدافند. بله. غیر عامل از جمله طبیعی و غیر طبیعیش فرق نمی کنه، سیل، زلزله، باد، طوفان، همه این مواردی که در طبیعی است و غیر طبیعیش هم حالا بیولوژیکی و اون بحثایی که وجود دارد، قرآن یه موضوع شناخته شد.
آره.
ظرفیت های مختلفی، اقتصاد کشور به عنوان یک موضوع، بانک ها یک موضوع، موارد مختلفی.
بله.
بعد این نظام موضوعات رو خورد کردن به مباحث علمی و عنوان پایان نامه و مقالات. فرض کنید در مورد همین پدافند غیر عامل حدود 3000 موضوع نظام موضوعات استخراج شد و این در اون مواردی که استخراج شد در اون سامانه گذاشته شد.
بله.
و به دانشجوهای تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی عنوان شد که شما میخواین پایان نامه بنویسین، مقاله بنویسین، تز دکترا بنویسین یا کار علمی کنین، بیاین از این موضوعات استخراج کنین که سودش به خاطر کشورم برگرده. دسته بندی شد. الان که در خدمت شما هستم 16000 پایان نامه از این موضوعات گرفتن، دارن کار میکنن. یک سامانه بسیار منظم و منطقی است که میتونه خروجی بگیره، دستبندی بکنه این موارد رو.
بله.
و ضمن این که ما بعد از مدتی که انشالله این پایان نامه دستبندی کنیم، چند ماه دیگه اولین سریش در بیاد، این دستبندی میکنیم به عنوان راهکار علمی، علم در اختیار مسائل مردم قرار بگیره، به مسئولین محترم دولتی، نماینده های محترم مجلس، استانداران، فرمانداران نسبت به موضوعاتی که دارن دستبندی شده هر استانی تقدیم میکنیم یا هر وزارتخانه تقدیم میکنیم و اسامی دانشجوهایی که این کار کردن انجام میدیم. یه نکته دومی که در دانشگاه شروع شده، اینه برای اولین بار در کشور هیچ جا صورت
نگرفته
که بله. الان تا 40000 موضوع هم انشالله پایان نامه دکترا رو این شروع خواهند کرد و ظرفیت بیشتری هم داره که یه بار علم و دانشگاه بیاد موارد و مسائل کشور رو به صورت علمی رصد کند و این نتیجه پایان نامه هم دید کتابخانه ها خاک نخورن استفاده نشود.
بله.
این سامانه دستبندی شده امکان داره در یه موضوعی فرض کنید در موضوع استان، هر استان فرض کنید کرمان می یه بار رصد میکردن 200 موضوع فقط در مورد استان کرمان و ظرفیتاش الان دارن کار میکنن
وجود داره. بله.
و همین الان در حال تحقیق و پژوهشن و دارن پایان نامه می‌نویسن. نکته دومی که انجام شد یک بررسی کلی تو کشور صورت گرفت. گفتیم هر واحد دانشگاهی ما تو هر شهرستانی که وجود داره بره ظرفیت اون شهرستان رو شناسایی بکنه و نسبت به ظرفیتی که در اون شهرستان هست و موارد مشکلاتی که دارد بیاید اون دانشگاه واحد ما در اون شهر برای اون مسئله و مشکلاتش رو راه حل بده. یعنی دانشگاه آزاد در کشور بشود دانشگاه حل مسائل و مشکلات کشور.
انشاءالله.
بشیم دانشگاه حل مسئله. که در این بعد همه شهرستان ها همه واحدهای ما یه مأموریت تعریف شده. فرض کنید در تبریز کیف و کرف رو چهار محور مأموریت قرار گرفته و 600 مورد الان در اونجا استخراج شده و در همین سامانه پایش در اونش کار تحقیقاتی میکنن. فرض کنید در ملایر مناوتکاری سابقه دیرینه چند هزار ساله داره اما سنتی اداره میشد، خب الان دارن مشناسایی شده و بعد کار بعدی که صورت گرفت برای همه این استان‌ها یه سرای نوآوری درست شد. سرای نوآوری متناظر پارک علم و فناوری در وزارت علوم.
بله.
که در این سرای نوآوری، سرای نوآوری فرض کن ملایر مول و منابتکاری درست شده. فرض کنید در خراسان شمالی سرای نوآوری کشاورزی و باغات و انگور و این مسائل درست شده که اونجا بحثش کشاورزیه، اینجا بحث منابتکاری، که بتونیم به صورت علمی در کنار همه صنایع کشور، کشاورزی کشور و همه خدمات کشور قرار بگیریم که بتوانیم این حالت سنتی رو به حالت صنعتی تبدیل کنیم و علم رو تبدیل به ثروت صورت بگیره. این حرکت هم یک سال خورده در دانشگاه آغاز شده، شروع شده، به برآمدهای خوبی رسیده. معاونت علمی ریاست جمهوری جنابای دکتر ستاری به جد پیگیرن، کمک میکنن، نماینده های محترم مجلس، همه افرادی که دلسوز نظام هستن، حرکات خوبی در این قسمت هم شروع شده است. و نقطه سومی که شروع شده است، منوان دانشگاه حل مسئله قرار بگیریم، به منوان دانشگاه فناور هم قرار بگیریم.
بله.
یعنی از نسل اول دوم دانشگاه حرکت کنیم به نسل سوم چهارم، کن ظرفیت عظیم کارگاه و ازش کارگاه و اون 900 هزار قطعه که داریم در کشور پخش است، از این ظرفیت ها و ظرفیت جوانی دانشجو که شد 1,200,000 و هیئت علمی که قرار داره و این ساختمان هایی که داریم، بتونیم هر دانشجو یه مهارت بتونیم آموزش بدیم که دانشجو وقتی فارغ التحصیل شد با یه مهارتی فارغ التحصیل بشود و کاریابی یاد بگیرد و مسئله یابی یاد بگیرد که بتونه خودش بره مسائل جامعه رو حل کنه، در این باب اشتغالم و نیاز مردم هم حل کنه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر. با جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم. محترم آقای احمدی تشکر میکنم. خدا
در خدمتیم. خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در خدمتتون خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها. تا ساعت 22 همراه ما باشید. یک بار دیگه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و نیمه شعبان رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشمهایت، آقا بیا تا با ظهور چشمهایت، این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد، این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد. پایین بیا خورشید پشت ابر غیبت، آین بیار خورشید پشت ابر غیبت تا قبل از آن که کار ما بالا بگیرد تا قبل از آن که کار ما بالا بگیرد آقا خلاصه یک نفر باید بیاید آقا خلاصه یک نفر باید بیاید تا انتقام دست زهرا را بگیرد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر شفیعی، خدمتون سلام عرض میکنم. عید نوروز و اعیاد شعبانیه ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به شما تبریک عرض میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اعیاد رو به شما تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شفیعی، بفرمایید چرا سند جامع همکاری ایران و چین دارای اهمیت راهبردی است؟
ببینید، دلایل مختلفی داره. یک دلیل اصلیش این هست که این سند جامع هست، یعنی این که تقریبا موضوعات مختلفی که میتونه روابط دو کشور رو در سطح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی پوشش بده اونها رو در بر میگیره. پس هم به لحاظ موضوعی اهمیت داره، موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و غیره رو، و همین که این موضوعات بعضن در سطح روابط دو جانبه، در سطح منطقه‌ای و در سطح بین المللی مطرح هستن. این یک نکته هست. نکته دومی که به نظرم اهمیت داره این هست که این توافقنامه در شرایطی که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن که یک فشار حد اکثری رو بر ایران وارد کنن و به هر حال ایران رو تحت تحریم قرار دادن و سعی میکنن هم پیمانان خودشون رو در گوشه و کنار جهان با این تحریم همراه کنند، حالا در این بین یک کشور قدرتمند پیدا شده که تمام این خلأهایی رو که در نتیجه تحریم پیش میاد میتونه پوشش بده، از این نظر هم اهمیت داره. بنابراین به این دلیل در واقع گفته میشه که هم راهبردی هست هم جامع، چون موضوعات مختلفی رو در بر میگیره و موضوعاتی رو که در بر میگیره از جنبه های کلان و استراتژیک ها از اهمیت هستش.
بله. محورهای این سند همکاری جناب آقای نوذر شفیعی چه هست و آیا ممکن هست خلل‌هایی هم در اجرای این توافقنامه به وجود بیاد با توجه به سنگ اندازی های آمریکا و کشورهای همتراز آمریکا؟
ببینید، اولا حالا اینکه چه موضوعاتی رو در بر میگیره، تقریبا همونجوری که عرض کردم در سه بخش موضوعات مختلف، یعنی شاید از دید من، حالا بخشی از سوال شما هم این هست، از دید من شاید فرض کن فقط در حوزه دیجیتال که به هر حال حوزه های مهم فناوری چین هست، شاید در سطح بالایی رو در بر نمیگیره. به اضافه این که چینی ها در حوزه کوانتوم هم دستاوردهای علمی خیلی خوبی دارن، اونها رو هم در بر نمیگیری. یعنی در واقع اون تکنولوژی های که ما بشیم های تک یا تکنولوژی های برتر رو ممکن هست شامل نشه. این شاید البته به حال یک توافقنامه دو طرفه هست و فقط این نیست که خواست ما مطرح باشه، ولی برای انتظاراتی وجود داشت که این حوزه ها هم در اون وجود داشته باشه.
بله.
این به عنوان یک خلأ عرض کردم و طبیعی است که یک توافقنامه یا یک، حالا این راجب این یک سند هست، نه توافقنامه هست نه قرارداد هست، این فقط یک سند همکاری هست.
بله.
بنابراین میخوام بگم این خلأها هست و طبیعی هم هست که ممکن هست باشد، ولی اینکه چه موضوعاتی رو در بر میگیره، تقریبا موضوعات مختلف رو در سه سند زمینه این توافق در واقع هست که عرض کردم. تقریبا جنبه ای رو شما درش نمیبینید که وجود نداشته باشه. حالا من کلی بخوام نام بدارم، حوزه انرژی شامل نفت و